انسانهای متکبر و مغرورند که فریفته ثروت و مقام خود شدند. آنان به فقیران با نظر آدمهای بی سر و پا می نگرند.
درویش همچنان در نکوهش توانگران می گفت و مرد میان سال ساکت گوش می کرد. وقتی درویش خسته شد و از نفس افتاد، مرد میان سال گفت:
من می دانم چرا تا این اندازه از دست توانگران ناراحتی. تو به خاطر اینکه از توانگری درخواست کمک کرده ای و برآورده نشده است، می پنداری که همه آنان افرادی بخیلند. اما اگر طمع به ثروت آنان را کنار بگذاری، خواهی دید که اشتباه کرده ای.
درویش آهی کشید و گفت:
من تجربه کردم. توانگران بر در خانه های خودشان خدمتگزارانی بد اخلاق می گمارند تا از روبرو شدن با آنان جلوگیری کنند و دست رد بر سینه مستمندان بزنند.
مرد میان سال گفت:
خب حق دارند. آنان از دست مردمی که همیشه نیازمندی خیش را به حضورشان می آورند خسته شده اند. نشنیده ای که می گویند اگر ریگ بیابان در شود، چشم گدایان پر نشود؟
حرفای مرد میان سال و درویش طولانی شد. اونا اونقدر جر و بحث کردن که دعواشون شد و کارشون به زد و خورد کشید و ناچار شدن که پیش قاضی برن. قاضی وقتی حرفای اونا رو شنید، فکری کرد و رو به مرد میان سال گفت:
تو که به نفع توانگران سخن گفته ای، بدان که هر جا گل است خار هم هست. بدان که اگر توانگران در غم ناتوانان جامعه باشند و اندوه بیچارگان را بخورند، نزد پروردگار عزیز و با فضیلت خواهند بود.
قاضی اینو گفت و بعد رو کرد به درویش و ادامه داد:
و اما تو که در آلودگی و فساد توانگران سخن گفته ای.
آری عده‌ای از توانگران چنین هستند که ثروت دنیا را می‌برند و به ارث می‌گذارند. خودشان نمی‌خورند و به دیگران هم نمی‌دهند. اینان از خدا نمی‌ترسند و از حال بیچارگان نمی‌پرسند. اما همه توانگران چنین نیستند، بلکه عده‌ای از آنان دست کرم خیش را گشادند و نعمتی را که خدا در اختیارشان قرار داده است هم خودشان می‌خورند و هم به مسکینان می‌بخشند. قاضی برای مرد میان سال و درویش کلی حرف زد و بعد گفت:
برای هیچ کس نمیتوان حکم کلی صادر کرد، چه بسیار توانگران که خودشان مثل مسکینان زندگی میکنند و هرچه دارند به مردم میبخشند، و چه پرشمار فقیرانی که همان اندک سرمایه خیش را ذخیره میسازند. نه خودشان از آن بهره میگیرند و نمی گذارند دیگران از آن بهره ببرند.
مرد میان سال و درویش که با حرفای قاضی قانع شده بودن، سر و روی هم دیگر رو بوسیدن و با صلح و دوستی از هم جدا شدند. خوبان همراه، داستان توانگران و فقیران رو هم شنیدین. امیدواریم از دو داستان شاهزاده دانا و توانگران و فقیران که بر اساس حکایاتی از گلستان سعدی بازنویسی شده بود بهره کافی برده باشین. خدا نگهدار، سربلند باشین.
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
چو مست چشم تو نبود، شراب را چه ترد؟ چو همرهم تو نباشی، سفر چه سود کند؟
چو مست چشم تو نبود، شراب را چه ترد؟ چو همرهم تو نباشی، سفر چه سود کند؟
مرا به مصر شکار، چو رفت سایه سلطان، حشر چه سود کند؟
چو یوسفم تو نباشی، مرا به مصر شکار، چو رفت سایه سلطان، حشر چه سود کند؟
عصرتون بخیر باشه خانم‌ها، آقایانی که همین الان پیچ رادیوتون رو باز کردید و دارید رادیو معارف رو میشنوید. خوشحالیم که با برنامه‌های بخش سوم در چهارمین روز از نوروز سال 1398 همچنان در کنار شما هستیم.
میهمان ماست این پیک بهار،
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 نوبهاران است و عید آشتی، نوبهاران است و عید آشتی، نوبهاران است و عید آشتی، نوبهاران است و عید آشتی،
باز پشت پنجره باران مهر، نرم نرمک می نوازد شیشه را، میهمان ماست این پیک بهار، خیز و خندان لب برویش درگشا. فصل فصل خنده آیین آس مهر دل را آسمانی می کند، زندگی را رنگ دیگر می زند، دوستی را جاودانی می کند. ابر مثل باقی از گل شد شکفت،
میدهد باران نوید آشتی.
خیز و آیین محبت تازه کن، نوبهاران است و عید آشتی، نوبهاران است و عید آشتی. باز پشت پنجره باران مهر، مرم نرمک می نوازد شیشه را، میهمان ماست این پیک بهار، خیز و خندان لب برویش در گشا. فصل فصل خنده آیین آس مهر دل را آسمانی می کند، زندگی را رنگ دیگر می زند، دوستی را جاودانی می کند. ابر مثل باقی از گل شد شکفت،
میدهد باران نوید آشتی.
خیز و آیین محبت تازه کن، نوبهاران است و عید آشتی، نوبهاران است و عید آشتی، نوبهاران است و عید آشتی.
بله، نوبهاران است و عید آشتی و فصل بهار و چهار روزم از نوروز 98 در فروردین ماه فصل بهاری گذشته، فصل رویش گل و سنبل و خواندن بلبل ها، فصل بهاری که میتونه سرشار از نکته ها و درس های آموزنده برای همه ما باشه. برای شمایی که الان رادیو معارف رو میشنوید، یکی از این درس ها برای هم شما هم بنده و هم همه اونایی که میخوان از طبیعت الهام بگیرن درس تعادله. همونطوری که میدونیم از جمله زیبایی های بهار میشه تعادل در هوا رو در واقع درک بکنیم، که هوا نه اونقدر سرده که گزنده و نه اونچنان گرم میشه که سوزنده، و نوعی تعادل در گرما و سرما برقرار میشه و انسان‌های خردمند حتما میتونن با الهام گرفتن از بهار تعادل رو در زندگی خودشون برقرار بکنن. آرزو میکنیم خداوند متعال به همه ما توفیق الهام گرفتن از بهار رو عنایت کنه و ما رو در مسیر اعتدال انشاءالله قرار بده. خوشحالیم که برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو از رادیو معارف پیگیری میکنید و اجازه بدید که بیان فضایل پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو در نهج البلاغه با کلام امیر مؤمنان امام علی علیه السلام و از نگاه ایشون در برنامه وصف خورشید در کنار شما به مدت 25 دقیقه بشنویم.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است.
وصف خورشید.
هم خشت خشت نیلی این گنبد کبود، از ابتدا به نام محمد سرشته بود، دریا به نام نامی او در تلاطم است، عالم تحیری است که در میم آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلید بهشت و دلیل نعیمم، حصار حسین چیست؟ دین محمد. به فضل خدای است امیدم که باشم یکی امت کمترین محمد.
صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله
صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله
صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما پیروان آیین محمدی. عیدتون مبارک و دلتون خوش و خرم. به برنامه وصف خورشید خیلی خیلی خوش آمدید. در این برنامه به امید خدا درباره ویژگی ها و اوصاف رسول خاتم و دوران مبعث ایشون مطالبی رو بر مبنای نهج البلاغه و سخنان امام علی علیه السلام تقدیمتون خواهیم کرد. با ما و دومین برنامه وصف خورشید همراه باشید.
هذا محمد طه الممجد هذا حبيبي سر المجيب عليه صلي يا متجلي
الله الله يا رسول الله 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 يا رسول الله يا أيها المختار من خير الورى صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله
بخوان حدیث محبت که بردگان سیاه در این کویر درخشانتر از شهاب شوند بگیر دست همه پا برهنگان زمین که این شکست دلان مالک و رقاب شوند بگیر دست علی را که با امیر عرب مجاهدان همه پیروز و کامیاب شوند چه جای حیرت اگر 11 ستاره و ماه به جانشینی خورشید انتخاب شوند. همراهان گرامی دعوت میکنم در این بخش از برنامه قسمت اول از صحبت‌های حجت الاسلام حسینی باقرآبادی پژوهشگر مباحث قرآنی و روایی رو درباره بهترین الگو بودن پیامبر اکرم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین در برنامه وصف خورشید سلام عرض می کنم خدمت عزیزان شنونده شیفتگان ارادتمندان مسلمانان حقیقی و پیروان راستین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در این برنامه می خواهم بریم به سراغ خطبه 160 نهج البلاغه باز کنید این کتاب شریف رو برید سراغ خطبه 160 و فرمایش نورانی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بخوانیم و با هم مرور کنیم. در این خطبه امیرالمومنین ویژگی های رسول خدا و چند نفر از پیامبران الهی را ذکر می کند. سبک زندگی اونها رو برای ما بازگو میکند. خطبه خیلی زیبایی است. من حتما تقاضا میکنم از شما عزیزان بعد از این برنامه این خطبه رو از اول تا انتها با دقت بخوانید. ویژگی‌های حضرت عیسی، حضرت داوود، حضرت موسی و انبیای الهی رو ببینید، سبک زندگیشون رو مطالعه کنید، ببینید انبیای الهی چگونه زندگی می‌کردند. حضرت می‌فرماید و لقد کان فی رسول الله کافل لکفل اسوه. یعنی اگر الگو می‌خواهید، پیامبر عظیم الشأن اسلام بهترین الگو برای شماست و همین الگو برای شما کافی است. اجازه بدید من قبل از ورود به بحث نکته رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام در اینجا از واژه اسوه استفاده کرد. عزیزان در دل واژه اسوه یک نوع صبر بر سختی‌ها و تحمل مشکلات قرار گرفته. یعنی هر جا از واژه اسوه استفاده می شود نشانه سختی کشیدن اون فردی است که به عنوان الگو معرفی می شود. ما وقتی مراجعه می کنیم به آیات نورانی قرآن کریم، به روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت در زمینه اسوه وارد شده، می بینیم یک نکته خاصی و یک لطافت خاصی در کلمه اسوه قرار گرفته. یعنی از یک فردی می خواهیم الگو بگیریم که سابقا سختی هایی کشیده، مشکلاتی بر او وارد شده، اما تحمل کرده. اگر خداوند متعال در قرآن کریم فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، خب این آیه کجا نازل شد؟ غیر از این است که در جنگ احزاب بود، در بهبوهه جنگ، در وسط میدان رزم، که حتی رسول مکرم اسلام با عظمتش، با اون نبوتش، با اون قدرت معنوی که دارد و میتواند با یک اراده تمام جنگ را از بین ببرد، اما با این حال در میدان رزم و جنگ و مبارزه و در این کارزار قرار گرفته. یعنی پیامبر هم در سختی قرار گرفت. یا در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام خدا فرمود قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، جناب ابراهیم و الذین معه و کسانی که با او بودن اسوه خوبی هستن برای شما. خب ادامه آیه را بفرمایید. خدا فرمود اذ قالوا لقومهم انا براء منکم. حضرت ابراهیم و اصحابش به خیشانشون، به اقوامشون گفتن که ما از شما بیزاریم و مما تعبدون و از آنچه که عبادت میکنید و میپرستید بیزاریم و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا، دیگه بین ما و شما کینه و دشمنی رخ داد، حتی تؤمنو بالله. میدونید یعنی چی؟ یعنی حضرت ابراهیم تمام بستگانش ازش جدا شدند، در مقابل تمام خیشاوندانش ایستاد و چه سختی و دشواری از این بالاتر که بستگان و ارحام انسان از انسان ببرند. ولی ایشان این کارو کرد. یعنی گاهی لازمه برای حمایت از دین و خداپرستی از بستگانمون، از خیشانمون هم جدا بشیم و تنهایی رو بچشیم و انتخاب کنیم. در هر صورت منظور از کلمه اسوه در حقیقت الگوگیری از تحمل سختی ها و مصائبی است که بر انسان وارد شده. پس وقتی میگیم فلانی رو به عنوان اسوه انتخاب کن، یعنی تمام ویژگی هایی که داشته، حتی سختی های طاقت فرسای او. خب حالا با این نکته بریم سراغ فرمایش امیرالمومنین علیه السلام. در خطبه 160 نهج البلاغه فرمود لقد کان فی رسول الله کاف لکف الاسوه. اگر میخوای شیوه تعامل با دنیا و زندگی در دنیا رو یاد بگیرید، سری بزنید به سیره رسول خدا. بهترین راهنما برای شماست در برخورد با دنیا و همین الگو برای شما کافی است، چون حقیقتا کنار گذاشتن دنیا خیلی سخته. انسان چشم از پول و ثروت و مال و مقام و شهرت بکشد و همه اینها رو کنار بزند، چشم پوشی کردن از تمام خوشی ها و لذت ها. البته نه اینکه مثل راهبان مسیحی بشیم که از هر حلالی جدا بشیم، نه، به قدر نیازمون بسنده کنیم.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آینه ی تو شدیم دل ما، با نورت دل ما را خدا
برسان. دوستان گرامی، دومین برنامه وصف خورشید رو داریم تقدیم شما گرامیان میکنیم. انشاءالله از اوصاف پیامبر اکرم که در این برنامه از زبان امام علی علیه السلام میشنویم الگو بگیریم و رفتار و گفتار و اخلاقمون همچو پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله باشه. در این بهار طبیعت از بهاری حرف میزنیم که جهل و خرافه و پیرایه رو از زندگی مردم زدود و روشنایی خورشید رو به سراسر عالم رسوند. وقتی که در ماه رجب المرجب پیامبر خاتم مبعوث شد، اولین کسایی که طلوع خورشید اسلام رو باور کردن حضرت خدیجه و مولا علی علیهم السلام بودن. این بخش شمعی از طلوع خورشید اسلام در حجاز.
محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم قبل از شب 27 رجب در غار حرا به عبادت خدا و راز و نیاز با آفریننده جهان می پرداخت و در عالم خواب رؤیاهای می دید راستین و برابر با عالم واقع. روح بزرگش برای پذیرش وحی کم کم آماده می شد. در آن شب بزرگ جبرئیل فرشته وحی مأمور شد آیاتی از قرآن را بر او بخواند و او را به مقام پیامبری مفتخر سازد. در این هنگام محمد صلی الله علیه و آله و سلم 40 ساله بود. جبرئیل از او خواست آیات خداوند را بخواند. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. حضرت محمد صلوات الله علیه و آله از آنجا که امی و درس ناخوانده بود گفت من توانایی خواندن ندارم. فرشته او را سخت فشرد و از او خواست که لوح را بخواند، اما همان جواب را شنید. در دفعه سوم محمد صلوات الله علیه و آله احساس کرد می تواند لوحی را که در دست جبرئیل است بخواند. این آیات سرآغاز مأموریت بسیار توان فرسا و مشکلش بود. جبرئیل مأموریت خود را انجام داد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز از کوه حرا پایین آمد و به سوی خانه رهسپار شد. سرگذشت خود را برای همسر مهربانش باز گفت. خدیجه دانست که مأموریت بزرگ همسرش آغاز شده است. او را دلداری و دلگرمی داد و گفت بدون شک خدای مهربان بر تو بد روا نمی دارد، زیرا تو نسبت به خانواده و بستگانت مهربان هستی و به بینوایان کمک می کنی و ستم دیدگان را یاری می نمایی. سپس محمد صلوات الله علیه و آله گفت مرا بپوشان. خدیجه او را پوشاند. حضرت محمد صلوات الله علیه و آله اندکی به خواب رفت. خدیجه نزد ورقت ابن نوفل رفت که عموزاده‌اش و از دانایان عرب بود. سرگذشت محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم را به او گفت. ورقه در جواب دختر عموی خود گفت آنچه برای محمد پیش آمده آغاز پیغمبری است و ناموس بزرگ رسالت بر او فرود می آید. خدیجه با شنیدن این سخن دلگرم به خانه برگشت و به پیامبر ایمان آورد.
محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل دینش، تراز کارگاه آفرینش.
از بطن تاریخ با اخلاقی جذب کننده و رفتاری سرشار از فروتنی آمد. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله شخصیتی شگفت بود که مردمان را بر کشتی هدایت نشاند و در امواج متلاطم حوادث به پیش برد. اکنون مردمان جهان با پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله سوار بر همان کشتی در اقیانوس زمان شناورند و با همان شوکت و عظمت علی ولی الله را ندا می دهند.